أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در ماهیت عیب بود. شیخ یه تعریفی کردن، تعریف شیخ رو نقد کردیم، دیروز تعریفی رو ارائه دادیم در ماهیت عیب. مختصر کلام این شد که طبیعت اصلیه، طبیعت اولیه یا غلبت الافراد که شیخ اسمشو گذاشت طبیعت ثانویه، اینا هیچ کدوم مناط در تحقق عیب نیست. اونی که مناط در تحقق عیب است اون وصفیست که در مالیت شیء دخیله. یعنی اگر اون وصف باشد شیء قیمتی دارد، اگر نباشد قیمتش فرق میکنه. این دخالت به حسب بنای عقلاست. یعنی عقلا اگر شی با این وصف باشد یه پولی براش میدن، اگر شی این وصف رو نداشته باشد قیمتش متفاوت میشه. شما فرض کنید اتومبیلی که موتورش سالمه با اون ماشینی که موتورش معیوبه، سرسیلن سوزونده یا روغن سوزی دارد، خب اینا با هم چه دارد؟ اینا قیمتش با هم فرق داره. لذا اگر یه ماشینی موتورش اینجور باشد گفته میشد این ماشین معیوبه یا موتورش معیوبه. این بنای عقلاست. پس وصف صحت که نقطه مقابلش میشه عیب، عیب عبارت است از اون وصفی که در مالیت شیء دخالت دارد به حسب بنای عقلا. میخواد غلبه بر طبقش باشد، میخواد نباشه. میخواد علا طبق خلقت اولیه و اصلی باشد، میخواد نباشه. مثلا فرض کنید اگر یک سال سرما مرکبات یه منطقهی رو بزنه دوچاره چه بشه؟ سرمازدگی. خب اون منطقه الان دیگه هرچی مرکبات داره سرمازده. غلبت الافرادش چیه؟ سرمازدگیست. توجه کردی؟ معذالک سرمازدگی در مرکبات عیب هست یا نه؟ عیب. با اینکه الان غلبه دارد تو افراد، همه مرکبات این منطقه سرمازده، خب لکن با اینکه غلبه دارد تو همه افراد عیب، عیب محسوب میشه، عیب محسوب میشه. لذا پرتغال اینجا یا بقیه مرکباتش رو وقتی ببرن جای دیگه بفروشن میگن معیوبه، اینا سرمازده. توجه کردید؟ بنابراین کاری به خلقت اولیه یا کاری به غلبت الافراد ندارد. معیار مدخلیت در مالیت است به بنای اغلا توجه کردی؟ لذا اگر یه چیزیست که موجب تغییر قیمت نمیشه ولو خلاف طبیعت اصلیست، خب ولی ایجاد اختلاف قیمت نمیکنه یا موجب خلاف غلبت الافراده، یعنی اغلب افراد اینجور نیستن ولی حالا این اینجوره، خلقت اصلیه مثلا زن بر بالای آنه زن بالغه موی دارد، حالا این زن ندارد، این عمه ندارد موی بر بالای آنه، خب خلاف خلقت اصلیش، لیکن عیب نیست. چرا؟ چون موجب نقصان قیمت نمیشه، نقص قیمت نمیاره. اگر نگم افزایش قیمت میاره، حداقلش اینه که نقص قیمت نمیاره. نبودید دیروز؟ خب دیگه درس دیروزا گوش بده. یا فرض بفرمایید غلبت الافراد این است که اگر زنی شوی به خود دید، خیلی خب این دیگه سیبه، حکم به سیبوبتش میشن. تو غلبت الافراد زن ها همینجور است. حالا این خانم به گونه ایست که پرده بکارتش ارتجاعیست بر میگرده یا خود به خود بعد مدتی ترمیم میشن. خب یعنی دوتا شوهر کرده، نه مثل اون که پنج تا شوهر کرده بود و بازم باکره بود، نه واقعا چند تا شوهر کرده، شوهرام همه دو خور کردن، لکن این خانم هنو باکره است چون پردش ارتجایی. نه ارتجایی بر میگرده، یعنی مثل پرده دمی در اتاق که شما لا پرده میری جلو دوباره میای عقب، پرده میاد سر جاش، پرده اینم اینجوره میره عقب دوباره میاد سر جاش. خب این خلاف غلبه افراد زن ها اینجور نیستن، اما این اینجور است. خیلی خوب، لکن موجب نقصان قیمت نمیشه. اگر نه
خلقت اولیش که با سری جاشت،
خلقت اولیه اینه که پرده با اولین جماع از بین میرود، لکن اینا پرده های مخصوصیست نمیرد از بین. اینی که شما
کاری
نکرده، خودش اینی که شما شنیده اید بتول یعنی همواره از راست همیشه باکره است. توجه میکنید؟
یعنی دوباره همون جا قوی شده،
نمیدونیم، ممکنه ترمیم بشه تو بعضیش، ممکنه ارتجایی باشد، یعنی این پرده به جای اینکه زائل بشه. شما یه وقت نون دو گذاشته تو این کاغذ، میخواید دراری بخورید پارش میکنه، یه وقت جوری این کاغذ رو باز میکنی که اگر یکی این بیسکویت ها رو خوردی دوباره میشد این در کاغذ بسته بشد.
بسته که نمیشه در جواب همین
حالا به هم بیاد یا بسته بشه. اینا خیلی بله خیلی شما رو این جهات فکر نکنید، اینا فوق تصورات جناب عالیست، شما بهش نمیرسید. باید اونایی که اهل فنن بله اونا باید برات، شما اهل این فن نیست. بنابر این آقا عیب ربطی ندارد به خلقت اصلی، ربطی ندارد به غلبت الافراد. عیب اون چیزی است که موجب نقص قیمت بشود، میخواد تو خلقت اصلی باشد نباشد، میخواد تو غلبت الافراد باشد میخواد نباشد. اونی که موجب نقص قیمت بشود اون میشه عیب. بنابراین ما مرسله سیاری رو بوسیدیم گذاشتیم کنار، کلمات آیین فقها رو اونم بوسیدیم گذاشتیم کنار، چون مرسله لارساله حجت نیست و کلمات آیین فقها هم که در حق ما حجیت ندارد، لذا باید خودمون تعریف ارائه بدیم که دیرو برای شما تعریف رو گفت. سم از ما ذکرنا معلوم شد، وقتی ما میخوام بگم عیب مرادمون موضوع خیار عیب است، همون چیزی که تو صحیحه زراره وارد شده بود، ایما رجل نشترا شیئا و بهی عیب او عوار. مراد ما از عیب این عیبه که توی صحیحه آمده است، و اون عیب در مقام بیع و مالیت، یعنی فقدان وصفی که این وصف دخالت در مالیت اشیا دارد به حسب بناء عقلا. اما اگر یه چیزی در لغت عیب باشد اما موجب نقصان قیمت نشود، این رو ما عیب تو معامله حساب نمی کنیم، با این که در لغت بهش عیب میگن، لکن ما که اینجا با لغت کاری نداریم. عیب در مقام معامله نیست، پس موجب خیار نمیشن، ولو لغتن بهش عیب بگوین. خب مثلا بفرمایید که اخصا در عبد نقصانه، عیبه، لکن موجب نقیصه در قیمت عبد نمیشد. حتی حیوانات نر، خروس، گوچ، بفرمایید سور، گاو نر، اینا را اخصا میکنن و اخصا نقص، ایجاد نقص عضو است در اون حیوان، لکن موجب نقصان قیمت نمیشه. بنابراین اینا هر چند بله اعلام هم نکنه اشکالی ندارد. چرا؟ چون موجب نقص در قیمت نمیشد. اگر موجب زیادتی قیمتش نشد موجب نقص نخواهد شد. بنابراین با این که این خلقت اصلیش رو تغییر دادن و موجب نقصان رو درش به وجود آورده ان، اما این عیب در معامله نیست. و خیار عیب چی نداره؟ اونجایی که میاره عیب. یا فرض کنید اگر قرض حاصل نشه اغلا نقص قیمت میده. اگر نقص قیمت، ببینید تو معاملات اغلا اگر یک معامله ای منفعت مورد نظر برش بار نشه او رو نقص قیمت میده.
مثلا همون پیمان حسی ممکنه قیمتش بیشتر
مثلا اگر کسی میخواد باروری کنه اونو نمیخره. وقتی میخواد بخره میگه خسیه یا نه؟ تا گفتن خسیست میگه خب من یه نر میخوام بکشم رو مادام، ای به دردی من نمیخوره. اونو او خرید نمیکنه، نه اینکه نقص قیمت بیاره. یا فرض بفرمایید مثال دیرو که برای شما زدی، امیست دو جنسیتی، لکن این الان این امه رو برای کار منزل میخواد، یعنی میخواد بشورد، بپزد، جارو کند، به عنوان خادمه منزل میخواد. خب حالا این خادمه منزل دو جنسیتی باشد یا تک جنسیتی باشد، میخواد کار کند اونجا. توجه میفرمایید؟ بنابراین به خاطر کار کردن تک جنس و دو جنس اختلاف قیمت نمیاره، میذاردش سر کار. درست مثل این که فرض بفرمایید یه خونسایی را بگذارن کجا؟ بگذارنش یه جا کار کنه توی اداره. خب کارش انجام میدن، مشکلی ندارد که کارش انجام میدن، لکن خونساس، یعنی تمایلاتی به جنس مخالف و به زن و اینا ندارد، خونساس. خب باشه، نمیتوند کارش انجام بده. یک رفیقی ما داشتیم تو حج، بله زائر من بود یک حج، و اونایی که بله میگفتن که خونساس، زنم نداشت، اولادم نداشت، راننده اتوبوس بیابونم. توجه میکنیم؟ از این عصای ما هم خیلی خوشش میمد، هر دفعه میرسیدی عصا رو میگرفت و باش بازی میکرد، عصا دستیمون رو با. خب تو منا و اینا هم میگفت این عصا رو بده من، عصا رو به عنوان پرچم میگرفت بالا و قد خودشم بلند بود و اینا. خیلی خب، حالا علا فرضی که چون ما که نمیدونیم، ولی میگفتن خونساس، ولی زن نداشت و بچم نداشت و اینا، یعنی اینایی که میگفتن مطابق بود با این قضایاش. راننده اتوبوس بیابونم بود. خب خونسا بودن آیا در رانندگی اتوبوس دخیله؟ یعنی این مشکلی ایجاد میکنه تو رانندگیش؟ حالا ایشون میگه چه بسا حزن باشه، چون حواسش نمیرد تو آینه دختره رو پشت سرش بخواد به چلد و تصادف کنه. خب کاری ندارد. یا اگه زن و بچه مردم سوار اتوبوس شدن، زن و بچه مردم چه دارن؟ امنیت دارن، سوار علایه حال دخالتی ندارد. حالا شما همینو ببرید تو عبد یا عمه، الان میخواهد یه عمه‌ای بخرد برای کار خونش. قصه یه نگاه جنسی به این عمه نیست، نمیخواد باش همبستر بشد، نمیخواد ازش اولاد بیارد. آه یکی میخواد کارگر خونه، آشپزی کند، خیاطی کند، بفرمایید ظرف بشورد، جارو کند، پارو کند، اینا. حالا بهش گفتن آقا این عمه‌ای که الان تو داری میخری دوتا چیز لاپاشه، دو جنسیتیش. یه خب باشه، ما کاری با لاپاش نداریم که، ما میخوام کار بکنه برام، بنابراین حالا دو جنسیتی باشه. باشه دقت میکنه. خب این دو جنسیتی با این که خلاف خلقت اصلیست، حتی خلاف غلبت الافراده، قالب افراد که اینجور نیستن، در هر چند هزار تا، چند ده هزار تا، چند صد هزار تا یکی اینجوری در میاد. خیلی خوب نمیدونم کجا بیشتره، تایلند نرفت. خب این بله داستان این عیب حساب نمیشه. بنابراین باید ببینید که آیا مالی رو که شما میخوان بخرین برای چه کاری میخوان بخرین. یه وقت شما یه اتاق دارید، اتاقتون قناسه، زمین جوری بود است که معمار این اتاق نتونسته صاف در بیاره، اتاق قناس، یه طرفش باریکه یه طرفش پهن. شما رفتین فرش بخرید، خیلی خوب دنبال فرش که میگشتید دیدید یه فرش جفت اتاق شما میخوره، بگم آقا این فرش چند؟ میگه نصف قیمت. میگو چرا این فرش داری نصف قیمت میدی؟ میگه چون قناسه، بافندش وارد نبوده، پایین رو صفت بافته، بالا رو که رفته شل بافته، الان اون بالاش او طرف پهنه، این ور باریکه. شما میبینی رو متراژی که شما از اتاقتون دارین این صافت جفت اتاق شما میخوره. خیلی خوب فرش رو میخرید چون به کار شما میاد، لکن نه خب خیاره عیب که بدون گفت که قناسه، که قناسیش اصلا پیداست، به کار شما میاد، معیوبم هست، قیمتش هم نصف قیمت شما میخرید چون معیوبه، اما این به کار شما میاد. اتفاقا شما اتاقتون همین جوره، اگه فرش کامل میخریدی اون بالاش تا میشد. برای این شخص عیب نیست، به کارش میخوره، ولی فرش معیوبه و یعنی این فرش رو دو سال دیگه بعد اینکه این از این خونه جا به جا شد فرش رو میخواد بفروشه، فرش قیمت معیوب ازش میخرن، خودش هم قیمت معیوب خریده ولی به کارش میخوره چون اتاقش عیب داره، اتاقش قناسی داره و این فرش هم قناس داره، اینا با هم جفت میشن. خیلی خوب، پس بنابراین عیب ربطی به خلقت اصلی و غلبت الافراد شیخ ندارد. عیب بستگی دارد به این که فقدان این وصف صحت به حسب بناء عقلا موجب نقص مالیت میشه. یعنی میگن آقا این جنس حالا که معیوب شد قیمتش رفت پای، دقت کردین؟ و لذا صدق عرش پیدا میکنه، یعنی ما به تفاوت بین قیمت چی؟ صحیح و معیوب، لذا عرش داره. خیلی خوب، و لذا میتواند کسی که مبیعش معیوب در آمده عرش بگیرد، این ما به تفاوت ها میتواند چه کند؟ فسخ کنه، رد کند و برگردونه.
مشکلی که تعریفی شما دوباره برگشتیم به اصل مسئله. ما اگه بدونیم کم میکنه قیمتی که اصلا مشکل نداریم، وقتی یه جنس میخریم میدونیم که این قیمتش این مشکل
نگفتیم بدونید، اگه بدونی که معیوبس رو بخری که دیگه خیار عیب نداری که. کلام در این است که شما معامله کردی، الان یه آپارتمانه رفته آپارتمانو خریده، خیلی خوب، سازندشم آقای ایکسه، خب یه مجموعه است، این مجموعه رو یه آقا که ساخته، الان مجموعه کج شد، شده مثل برج کج شده یه پیزا، خب آپارتمان الان کجه، وقتی کج شده یعنی تمام یه طرف خونه نشست کرده، مجموعه این ساختمان، این تو ساختمان عیبه یا نه؟ سب نه مشخص نیست، چون میری ساختمون رو ببینی که نمیفهمی کجه که. خب اما اونی که متخصصی فن نمیفهمه کجه، هر کی بیاد بخرد دیگه بهش نگوی این ساختمون کجه، خب خیار عیب داره، وقتی میفهمه کجه خیار داره، بهش بگوی، بهش بگو آقا این کجه، میره تا دیگه نمیاد، میگه چرا من پولمو بدم کج بخرم راستشو میخرم، تعجب میکنی؟ بعد نتیجه اجازه بدید، نتیجه این چی؟ شک نه، هیچ وقت اغلا در حکمشون شک نمی کنن، عرفه، اغلاست، یا میگه آقا این نقصان قیمت میاره، اونجایی که حکم کرد به نقصان قیمت عیبه، اونجایی که حکم به نقصان قیمت نکرد ولو خلاف خلقت اصلی باشه میگم عیب نیست، ولو خلاف قلبه افراد باشد میگم عیب نیست، میگم معیار خلقت اصلی و اولیه یا اغلب افراد نیست، معیار این است که آیا این نقص مالیت میارد پیش کی؟ پیش اغلا تو بازار. الان شما این پارچه رو میبری تو بازار، میگن آقا این پارچه قیمت از پارچه های دیگر مثل همین چیه؟ کمتره. خب عرف، بازار، اغلا بی خودی حکم به کم بودن قیمت نمی کنن، یه عیبی دارد، لذا شما میگوی آقا چرا؟ میگه این پارچه پوسیده، میگه آقا پارچه رنگ آمیزیش درست نیست، نگاه کن گلا را، این رنگی که باید صاف تو گل بخوره تو گل نخورده، این طرف خورده، در نتیجه رنگ آمیزی پارچه درست نیست، بنابراین قیمت پارچه میاد پایین. خب اینا اونایی که کارشناس کارن ممکنه یادم عادی نفهمه، چون اینا بعضیش میشه خبرویت، خب یعنی یه جاهاییست عیبی ماشینا من و شما نمیفهمی، اما وقتی میبریش پیش میکانی که میگوی استاد سلام این ماشینا نگاه کن ببین عیب داره یا نه، ما میخوام بخریم موتورش و زیر و بندش و گیری بوکسش و اینا را، میگه سوار شو تا بریم، یه دوری میزند باش میکانی که در این کاپوت و زندگیش و زیر و بندش هم میرد نگاه میکنه، بعد به شما میگه چی؟ میگه سالمه، یا میگه نه این ماشین سالم نیست، شما تشخیص نمیدهی، ولی اونی که خبره فنه اون میفهمه. دقت کردیم؟ وقتی ماشین سالم نیست میگه آقا چشه؟ میگه گیری بوکسش خراب، ببینی دنداشا درست جا نمیره، موتورش خراب، زیر و بندش خراب، شاسیش کجه، این ماشین تصادف کرده شاسیش کج شده و هم سال زاله. من و شما آدمای معمولی نمیفهمن، اما اونی که خبرس میفهم. لذا وقتی نقصا به شما میگد، میگه این ماشین قیمتش با ماشین معمولی سالم با هم چه داره؟ فرق داره، چون این عیب داره، این عیب داره، چون تصادف کرده شاسیش کج شده. دقت کردید؟ اینا میشه عیب. آنچه که موجب نقصان قیمت بشه تو بازار، بازار اوغلان، توجه میکنی؟ بازار اوغلان، تو بنای اوغلا این نقصان قیمت میاره، این میشه عیب. حالا تو قلبت الافراد باشه یا نباشه، تو خلقت اولیه باشد یا نباشد، اینا ملاک نیست. ملاک نقصان قیمتی است که برای شما میاره. هر آنچه که نقصان قیمت آورد عیبه، هر چه نقصان قیمت نیاورد خب اون عیب نیست. هر چه نقصان قیمت نیاورد عیب نیست. توجه فرمودید؟ ولو خلاف خلقت اصلی است. ولذا دارم میگم کنیزکی که موی بر بالای آن ندارد، چون نقصان قیمت نمیارد عیب نیست، در حالی که خلاف خلقت طبیعیشه.
تو بحث کنیزهایی که موی ندارد نمونده شده اون زمان، شما دارو نمیدونم اون زمانی افراد یه مشکلی داشتن، وقتی این موی نداشتن یه بیماری یا مبارش
بوده
همین این برشک میکنه.
هیچ بیماری در کار نیست آقا، اینا مثل خود
چینی ما.
حالا از پایین تنه بیا بالا، مثل کوسه های خودمونن، کوسه ها مشکلی داره مریضه؟ نه. کوسه خیلی خوب، نه کوسه یه که مثل آیت الله بروجردی، چون بله آقای بروجردی ریشی پر توپی داشت، بهش گفته بودن آقا شما ریشه دون خیلی پر توپه، گفته بود تازه من تو بروجردی یا کوسم، اگه بروجرد بری ببینی اونا چی چی هم در جا میفرمون. نه، کسی که واقعا کوسست محاسنی ندارد به صورت، عیبه، یعنی این دیگه نمیفهمه، یعنی این دیگه آدم نیست، یعنی این دیگه شما کاری بهش بده نمیتوند انجام بده. نه، مثل اون بند خدام خونده بود سید، بله آقای وکیل، که میتی که از دنیا می رود مستحب است چهار کوسج چهار طرف تابوت را بگیرند. این مستحب است که بله چهار گوشه ی تابوت را شما تو تشییع جنازه بگیرید، چهار گوشه ی تابوت مؤمن را دارد. اگر چهار گوشه ی تابوت مؤمن را گرفت، خرجت من ذنوبه کما ولدت کیوم ولدت ها، اما این گوشه را پیشاره خونده بود کوسج، بعد گفته بود برین چهار تا کوسه پیدا کنید این تابوت ها بلند کنن. توجه می فرمایید؟ بله، بعضی وقتا بی سواده اینجوری میکنه. بگذاریم، ای پس ماهیتش روشن شد که ما چی چی را عیب می دانیم. هر چیزی که برای شما نقصان قیمت بیاد. لذا حیوان نرینهی که اخصاش کردن نقصان قیمت نمیاره، چون نرینه را میخوان پرورش بدن، بفرسن کجا؟ بفرسن کشتارگاه. وقتی که اخصا شده باشه رشدش بیشتر میشه، زودتر چاقا چله میشه، نیروش تلف نمیشن، خب نقصان قیمت نمیاره. لذا چه بفرمایید؟ این عیب نیست، ولو خلاف خلقت اصلیست، ولو غلبت الافرادم خلافش است، لیکن عیب نیست. پس داستان داستان خلقت اصلیه و قلبت الافراد، طبیعت اولیه و طبیعت ثانویه ای که شیخ ترسیم فرمودن نیست. عیب اون وصفیست که اگر در مبی نباشد، قیمت مبی به بناء اغلا تنزل پیدا میکنه. یعنی تو بازار که ببری میگن آقا این قیمتش، الان شما سکه بانکیست تو ترقه، ولی برید تو بازار سکه میگه آقا این سکه قیمتش با این سکه 2 میلیون فرق داره. میگن چرا؟ میگه این سکه قدیمیست، سال 84 و 5 و ایناست، چون تاریخش رفته عقب خوش کرده با اونی که ضربش نوز، یعنی ضرب امساله یا پارساله، اینا با هم قیمتش تفاوت. اینا تو بازار سکه وقتی قدیمی شد تو بازار سکه اینا عیب میدونن، لکن ولذا قیمتشو میبره پایین. میگه آقا 2 تومن فرق داره با اون سکه غیر بانکی. خب من رفته بودم بخرم یه دونه، بله روب بود، نیم بود، گفتم بانکیش چنده غیر بانکیش چنده، 500-600 تومن با هم فرق داشت بانکی یا غیر بانکی. بعد گفت اگه این تاریخ این بانکیه اما تاریخش چیه؟ قدیمه، مال سال 83-84 ایناست، اینا اگه ورداری از غیر بانکیه 100 تومن بیشتره ولی بانکی هم هست. یعنی از ضرب امروزش تو ربعش یا نیمش 500 تومن ارزون تره. تلاش وزنش همونه، دقت میکنی؟ همه چیش همونه، ضرب بانک هم هست، خزانه مرکزی است، لکن چون مدتی ازش گذشته خود اونایی که تو کار سکن قیمتی اینو پایین تر میذارن. خیلی خب، اینو عیب حساب میکنن. این میشه عیب. ایسه که مرور زمان ضرب که از روش گذشته میشه عیب. لذا خب شما میخوایی کادو بذاری، اونا هم که نمیدونن این عیبا، اینا اونا که تو کاری سکن میدونن، اون بیچارا که بله عروسن دومادن اینا خبر ندارن. شما یه نیمی بانکی میخری اما قیمتش تقریبا 500-600 تومن ارزون تری نیمایی معمولیه، به این مناسبه طرف کی میفهمه؟ وقتی میخواد بفروشه تو بازار سکه را رفت بفروشه، میبینه کمتر قیمت میکنه، میگه آقا قیمت نیم سکه اینه. میگه بله اما ضرب امسال یا پارسال این سکه شما ضرب 15 سال پیشه، 17 سال پیشه، بنابراین قیمتش پایین تره. او وقت میفهمه. شما هم دیگه کادو رو داده رفته، اونم که دیگه یادش نیست، میگه روش نوشته باشه کادو کیه. خیلی خوب، غرض این که اون چه که تو بازار ببینید عیب حساب کنن که موجب نقصان قیمت میشه عیبه. الان شما تو عرف مردم این عیب نیست، اما بازار عیبش میدونه که سکه ضربش قدیمی باشه، بنابراین عیبه و لذا قیمتش میره پایین. هر چیزی که نقصش نبودنش موجب نقصان قیمت بشه میشه عیب. این تعریف عیب ما، دقت کردید؟ واضح و روشن. اون وقت اگر عیب باشد و خیار عیب میاد، میتونی عرش بگیری، عرش اون ما به تفاوت قیمت هست، میتوانی چی کار کنی؟ برگردونی فسخش کنی. خب ثم شیخ میاد سر این بحث که آیا جایی وجود دارد که شما ثمره مترتب بشود، یعنی نمیدونید آیا این خیار عیب است یا خیار عیب نیست، خیار تخلف شرط است. خیلی خوب، جایی که نمیدونید خیار خیار عیبه یا خیار تخلف شرط است، آیا در این موارد ثمره‌ای برش بار میشد یا نه؟ در فرضی هم که اختلاف قیمت ندارد، خب که عرش ثابت بشه، میگم آقا اون جایی که اختلاف قیمت ندارد که عرش ثابت بشه، میخواد خیار خیار عیب باشد، میخواد خیار چه باشد؟ خیار شرط باشد. شما به واسطه خیار دنیه چه دارید؟ یه حق رد دارید، خلاص شد. حالا اونی که این حق را به شما داده عیبه یا اونی که این حق را به شما داده شرطه؟ حالا سم و مازا که کدومش باشه؟ چه ثمره عملی دارد برای اینکه شما تشخیص بدهی کدومشه؟ متوجه شدید؟ چه ثمره عملی دارد؟ شما یه عیبیست که حق عرش نداری اما حق رد داری. خب در ضمن ممکنم هست اینجا خیار شرطم بیاد، اون وقت شما الان نمیدونی حق ردت به خیار عیب است، خیار عیبی که عرشش افتاده ساقط شد، یا به خیار شرط است. خب خب حالا به هر کدوم باشه، خب قرم سبزی بله با قافه یا با غینه؟ اینجا الان شما خیار حق رد برات آورده، میتوانی فسخ کنی. حالا چه فرقی میکنه چه خیار عیب باشد چه خیار تخلف شرط؟ شیخ میگه فرق میکنه، شیخ میگه فرق میکنه. میگم جناب شیخ چه فرقی میکنه؟ میگه دو جاست ثمره ظاهر میشه، دو جا. خب اینو میخوام ببینیم کجا واس این دو جایی که شیخ میگه فرق میکنن اینا با هم و ثمره دارد که کدوم خیار باشه. مورد اولش جاییست که شیخ میفرماید مشتری تصرف در مال کرده، خیلی خوب، یا احداث حدث کرده در مال به احداث یه عیب دیگه، یا عین تلف شده. آفرین. پس مشتری تصرف در مال کرده، وقتی تصرف کرد دیگه نمیتونه رد کنه، یا عیبی را مشتری در مال به وجود آورده، خب وقتی مشتری عیب به وجود آورد دیگه نمیتونه رد کنه، یا عین تلف شده. عرش گفتیم نداره اینجا ساقط. خب اینجا اگر خیارمون خیار عیب باشه، خیار عیب میشه چی؟ ساقط. اما اگر خیار خیار شرط باشد، نه هیچ وجهی برای سقوط خیار نیست. چرا؟ چون حدوث حدث، توجه میکنید، حدوث حدث عیب یا تلف عین یا تصرف در مال اینا موجب سقوط خیار تخلف شر نمیشه. موجب سقوط خیار تخلف عیب میشه، اما موجب سقوط خیار تخلف شرط نمیشه. بنابراین در این سه مورد ثمره ظاهر میشه. شما تصرف عین کرده اید یا احداث عیب جدیدی کرده اید در عین، یا عین تلف کرده اید. اگه خیارت خیار عیب باشه ساقط شد، اگر خیار شرط باشد ساقط نمیشه، خیارت باقیست. شیخ میگه این ثمره. چرا میگن ثمره ظاهر نمیشد؟ ثمره دارد. ثم شیخ میفرماید فتعمل. این فتعمل خود شیخ میزه، یعنی خود شیخ هم این حرفو که انه قابل مناقشه میداند، فمیگه فتعمل. تأمل شیخ اشاره به چه دارد؟ میگم شاید تأمل شیخ اشاره به این دارد که آقا اینجا چه خیار شرط باشد، چه خیار عیب باشد، خیار ساقط نمیشه. خیار شرط ساقط نمیشد، چون خود شیخ هم گفت، آینم میگن خیار شرط به این سه تا ساقط نمیشه. خیار عیب هم میگم اینجا ساقط نمیشه. چرا؟ چون خیار عیب در این موارد ساقط میشود. اونجایی که خیار عیب دو تا لنگه دارد، یه لنگه رد، یه لنگه عرش، اون وقت تو این موارد آقایون میگن لنگه چی؟ رد ساقط میشد، برو چی کار کن؟ عرش بگیر. اما اون جایی که ما پیشا پیش داریم میگم عرش چی؟ وجود ندارد. خب اون جایی که عرش وجود ندارد یعنی مشتری نمیتوند عرش بگیره. خب اگه حق رد بشن ساقط بشد، مشتری متضرر میشد، که مشتری متضرر میشه، چون عرشش قبلا ساقط شده بود. مثلا فرض کنید این نقص، بفرمایید که حق عرشش به هر کیفیتی ساقط شده بود، مثلا به این جهت که تفاوت قیمت بین صحیح و معیوب نیست، تو بازار فرق بین این دوتا نمیگذارن، اختلاف قیمت نداره. وقتی اختلاف قیمت نداره عرش ساقطه. عرش که ساقط شد خیلی خوب، میمونه ردش. ردش هم که شما میگوی با تصرف و با احداث عیب جدید و با تلف عین رد ساقط شده است، بنابراین این دیگه نمیتوند رد کنه. اگر خیار عیب باشد، خیار شرط باشه، شیخ میگه چرا میتونه رد کنه. میگم جناب شیخ، که خود شیخ هم فتعمل زده، او جایی رد تو خیار عیب به این موارد ساقط میشد که عرشه هست، که شما این لنگه رو که نمیتونی اعمال کنی، لنگه عرش رو میتونی اعمال کنی. در نتیجه لنگه عرش رو اعمال میکنی و ضررت چه میشد؟ جبران میشد. اما جایی که عرش از قبل ساقطه، چرا؟ چون اختلاف قیمت نیست، اما معیوبه. اگر بگم تو این فرض خیار عیبدم ساقط میشد، این که نمیشد که. بنابراین میگم اون جایی که آقایون میگن تو این فروض خیار عیب ردش ساقط میشد، جاییست که عرشش باقیست. و الا اگر عرش پیشا پیش ساقط شده، حق رد ساقط نمیشه، بنابراین هیچ فرقی نداره چه خیار خیار شرط باشد، چه خیار خیار عیب باشد، حق رد چیه؟ ثابت است. نداشته باشه. لکن خود عرف خود بله، لکن خود عرف ای رو عیب میداند. مالیتشو فرض کنید یکی حساب میکنه، یا این که الان یکی شده. اجازه بدید، یعنی الان فرض کنید یه تورم پیدا کرد، نداره مثلا، یا این که عیبش عیبه، اما الان شما بخواهید برگردونید چون تورم خورده بهش، دیگه الان عرش تعلق نمیگیرد به شما چون یه تورمی مثلا خورده، یا رد بکنی فایده ای برای شما نداره چون تورم خورده، یا به قول آقا عیبش عیبه، بله الان شما میخوان که گاو نردون رو بکشین رو ماده ها، بارور کنید ماده ها دون رو، خیلی خوب، نمیخوان از این آمپولای باروری و اینا استفاده کنی به هر علتی، میخوان که باروری طبیعی باشد. حالا که میخوان باروری طبیعی باشد، پس گاو نرد باید چه باشد؟ اخصا نشده باشد. خب اونایی که اخصا شدن اختلاف قیمتی با این ندارن، ولی این کار شما را رانی میندازه. خیلی خوب، پس نقصان قیمت ندارد، ولی اون کاری که شما میخوان باش بکنید این کار شما را رانی میندازه. میتونی الان برگردونی؟ میگم بله میتونی برگردونی. حالا این برگردوندن به خیار شرط یا خیار عیب است؟ میگم آقا چه فرقی دارد، شما میخوای رد کنی، چه به خیار عیب باشد چه به خیار تخلف شرط باشد، هر دوش برای شما قابلیت رد میاره. شما اسمشو چی کار داری؟ عمده چی چیه؟ عمده مسماشه، توجه میفرمایید؟ لذا کاری نداریم به اسمش. شیخ میگه فرق داره، خیار عیب باشد با خیار شرط باشد فرق داره. مورد اولش این بود که فرمود اینجاست، خودش هم میبینه انگار جفت نمیشد، میگه فتعمل. مورد دومی که شیخ میفرماید، مورد دوم اون جاییست که عیب بعد عقد حادث بشود و قبل قبض، یعنی جنس رو فروخته هنو تحویل نداده، این عیب حادث شد. خب یا در زمان خیار، مال فروختیم سالم بود، به قبض مشتری دادیم سالم، مشتری مال رو گرفته، خیلی خوب، در زمانی که مشتری خیار دارد عیب حادث شد به ید خود مشتری، خیلی خوب. اینجا جناب شیخ می‌فرمایند در این موارد اگر خیار عیب باشد، خیار عیب برای مشتری چه بفرمایید؟ این خیار عیب اگر باشد برای مشتری وجود دارد خیار عیب، اما اگر خیار تخلف شرط باشد ساقط شده.
مشکلی در زمان خیار نبوده تا یا باید عیب
داشت؟ چرا؟ گوش کن اگر این خیار عیب باشه الانم هست، اگر خیار یعنی مشتری میتونه رد کنه، اگر خیار تخلف شرط باشد، دیگه موجب خیار برای مشتری اینجا نیست. چرا؟ فرض بفرمایید شرط شده است که عبد یا گاو حیوان خسی نباشد، حین وقوع عقد این شرط شده. خیلی خوب، بعد حد فاصله عقد و قبض دادن به مشتری اخصا واقع شده. این گفته این گاو سالمه، این اخصا نشده. گفته نه، گفته خب من این گاو خریدم، خیلی خوب، فردا بده اینو برای ما بیارم. گفته چشم، پولش هم گرفته. بعد از ظهر دامپزشک اومده گاوا رو اخصا کنه، نمیدونسته اینم فروختم و نباید اینا اخصا کنه، اینم اخصا کرد. بنابراین الان تا بعد عقد و قبل قبض گاوه چی شده؟ اخصا شده. یا نه، یا نه به قبض دادیم، گاوو بردن براش. خیلی خوب، گاو الان تو گاوداری خودش هست، پس قبض دادی. لکن حیوان سه روز خیار حیوان داره. خیلی خوب، تو این سه روز پزشک، دامپزشک تو گاوداری خودش رفته، قرار بوده گاوای خودش اونو اخصا کند، اینم اشتباهی اخصا کرد. ولی تو سه روزه، تو سه روز خیار حیوانه. خب اینجا توجه می‌فرمایید آقایون میگن آیا برمیگردد به این بحث که یه لنگشو بحث کردیم، یه لنگش موند برای احکام خیار. برمیگردد به این بس که آیا حدوث عیب بعد از عقد و قبل از قبض، خب، یا این که حدوث عیب قبل از انقضاء زمان خیار. خیلی خوب، آیا این حدوث عیب موجب خیار هست یا نیست؟ بله، آیا موجب سقوط خیار میشد یا نه؟ ثم اگر موجب سقوط خیار شد بایع زمانی دارد یا بایع زمانی ندارد؟ خب این دو تا جهت بحثه، زمان بایع یا عدم زمان بایع. گفتیم بحثش در احکام خیار میاد، ما هنوز وارد بحث احکام خیار نشده ایم. اما جهت اول رو بحث کردیم فی ما سبق، اگر یادتون باشه توجه میکنیم. اونجا بحث کردیم و الان خدمت شما میگم آقا این ثمرم که شیخ میگه مترتب نمیشه.
خب وقتی خود مشتری این عیب رو وارد کرده باشد در زمان خیار،
قاعده داریم آقای یزدی. قاعده چیست؟ این دو تا مطلب مبتنی بر دو قاعده است. قاعده اول چیست؟ قاعده اول این است کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. حالا این کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. این قاعده مال قبل قبض، مال بعد قبض باز قاعده داریم. کل تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له. هر تلفی که در زمان خیار واقع بشود مال او کسی است که خیار نداره. خب الان سه روز خیار چیه؟ حیوانه. دامپزشک تو گاوداری خود این آقا اومده این گاو رو اخصا کرده. خب اتل زمان خیاره یا نه؟ آقا قاعده زمان خیار سه روز خیاره حیوان دارد یا نه؟ اگر این گاوه میمرد توی سه روز مالی کی برده بود؟ مالی بایه. ولو ولو یکی از گاوا یا یه اسب اومده بود تو گاوداری رم کرده بود، این گاو جدید الخرید بله بفرمایید سکته کرد از ترسش که این اسب رم کرده مرد. اگر این اسب این گاوه تو سه روز میمرد به هر علتی، خب مالکی از بین رفته بود. احسن. چرا؟ التلف فی زمن الخیار من مال من لا خیار له. این دوتا قاعده است. روی این دوتا قاعده آیون حکم کردن. خب میگن، لذا شیخ میگه، میگه اگه خیار عیب باشد ساقط نمیشه، اما اگر خیار شرط باشد این دوتا قاعده میاد، این دوتا قاعده که آمد خیار شرط را اسقاط میکنه. ما
اصلا اگر خیار ما اون وقتی نیست که طرف بایع بوده باشد، اگر مشتری این را بهش آسیب وارد کرده باشه این بایع بعد بخش کنه.
خیار حضرت آقای یزدی یه وقت مالی بایعه یه وقت مالی مشتری. وقتی که زمان خیار باشد و خیار مال مشتری باشد، این قاعده بینید قاعده است. التلف نه اون میشه اتلاف. التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. خب بنابراین اگر تو این فاصله اخصا شد، حالا دام پزشکو ولش کنید بفرمایید که دام پزشک اطلاق اجازه. خیلی خوب اخصا را اخصای عمدی نگیرید، اخصای سهوی واقع شده. آمده است مثلا گاو گیر کرده است یه جا، گاو نر تخماش رفته است یه جا گیر کرده، گاو دیگه اندازه یه گاو زور داره، گاو زور زده است تخماش اومده بیرون اخصا شده. خب تقصیر کسی نبوده. الان التلف فی زمن الخیار سرو خیار حیوانه. ممن لا خیار له، کی خیار حیوان ندارد؟ بایه نداره، مال بایه اینجا می سوزد. خب صبر کنید. خب ببینید آیت الله یعنی شیخ اعظم می فرماید که اینجا داستان اگر خیار عیب باشه این دوتا قاعده نمیاد، خیار عیب باقی میمونه، اما اگر خیار شرط باشد این دوتا قاعده حاکمه بر خیار شرط است. وقتی حاکم بر خیار شرط شد خیار شرط ساقط میشه. اشکال بر شیخ چیز؟ اشکال بر شیخ این است، جناب شیخ اعظم انصاری علی الله مقامک الشریف، این دوتا قاعده مال عینه، مال چی؟ اوصاف نیست. حالا یعنی قدر متیقنش خود عینه. میگه التلف و چی؟ قبل تلف المال، تلف المبی قبل قبضهی من مال بایعه. تلف مبی یعنی خود عین تلف بشه. یا اونجا میگه التلف یعنی تلف مبی فی زمن الخیار ممن لا خیار له. قدر متیقن این تلف، تلف کل مبی. خب حالا شما دارید این تلف کل مبی را در مورد وصف اوصاف هم به کار میبرید. آیا اگر اوصاف هم تلف بشه، یعنی گاو خودش نمرده، تخماش رفته یه جا گیر کرده اخصا شد، یا فرض بفرمایید دکتر دامپزشک آمده قبل از به قبض دادنش اخصاش کرد، بنابراین تلف اینجا تلف خود مبی نیست، تلف اوصاف و صفاته. وقتی تلف اوصاف و صفات شد، بحث در این است آیا این دوتا قاعده تلف اوصاف و صفات و منافع را هم میگیرد یا نمیگیرد. خب از دو حال خارج نیست، یا شما میگون میگیرد یا نمیگیرد، درسته؟ چون قدر متیقن خود عینه. حالا میگون نه اوصاف هم میگیره. خب جناب شیخ اگر این دوتا قاعده اوصاف رو بگیرد، خیار شما خیار عیب باشد یا خیار دون خیار شرط باشد، هر دو میشد، هر دو میشد ساقط، رد دون دیگه ساقط میشد. و اگر این دوتا قاعده، خب اگر این دوتا قاعده نگیرد تلف اوصاف را، خب رد ساقط نمیشد. چه رد شما به خیار عیب باشد، چه رددون به خیار شرط باشد. توجه کردید؟ یعنی اینجا خیار عیب و خیار شرط دخیل نیست، اینجا دخالت در این است که آیا این دوتا قاعده که تلف اصل مبی را میگه، آیا تلف اوصاف و صفات و منافع را میگیره یا نمیگیره. اگر گفتید میگیره، خیلی خوب، هر دو خیار ساقط میشه. اگر گفتید نمیگیره، هر دو خیار باقی میموند. توجه فرمودید؟ پس اینجا ملاحظه می‌فرمایید ثمره ظاهر نمی‌شود. بنابراین در این موارد، دو موردی که جناب شیخ فرموده اند که ثمره ظاهر می‌شود، ما بین خیار عیب و خیار شرط، به حیث که ممکن است در یه جا خیار رو خیار عیب بگیرید ساقط نشه، یه جا دیگه خیار و خیار عیب بگیرید ساقط بشه. تو اولی خیار و خیار عیب میگرفتید ساقط میشد خیار، اما خیار رو اگه خیار شرط میگرفتید ساقط نمیشد. تو دومی علی عکسش بود، اگر خیار رو خیار عیب میگرفتید ساقط نمیشد، شیخ میگفت، اما اگر خیار خیار شرط بود ساقط میشد. خیلی خوب میگم آقا تو اولی که خود شیخم فتعمل زد که توضیحش داد، تو دومی هم هیچ ربط ربطی به داستان خیار عیب و خیار شرط ندارد. این دو تا قاعده را یا شما از قدر متیقن تعدی میکنید، میگون در مورد اوصاف و منافع هم جاری میشه. خیلی خوب، اگر در مورد اوصاف و منافع جاری بشود، خیار شما را اسقاط میکنه. چه خیار؟ خیار مشتری را ساقط میکنه. چه خیار؟ چه خیار؟ خیار عیب باشد؟ چه خیار شد؟ ای گفتید ساقط جاری نمیشد؟ نه در مورد چی؟ اوصاف و منافع این دوتا قاعده جاری نمیشد. اگر گفتید جاری نمیشد، نه خیار عیب و ساقط میکنه، که خود شیخ هم میگه خیار عیب و ساقط نمیکنه. میگم جناب شیخ، خب اگه جاری نشد، خب خیار شرط هم ساقط نمیکنه. توجه فرمودید؟ بنابراین دو تا ثمره ای که شیخ بار کرد، این دو تا ثمره فارق بین اون جایی که عرش نیست و ما مرددیم که مسقط ما که میتوانیم مال را رد کنیم به خیار عیب است یا به خیار شرط است، میگم چه فرق میکنه؟ اگر شما میتونی رد کنی، خب رد کن. حالا سبب این رد کردن میخواد خیار عیب باشد، میخواد خیار شرط، ما داریم میگم ثمره ای نداره. شیخ گفت اگرچه بعضی گفتن ثمره ندارد، اما بیا تا من دو تا ثمره برات بگم، و این دو مورد رو گفت. و ملاحظه فرمودین دو مورد شیخ ناتمام است و اینجا ثمره ظاهر نمیشد. بنابراین بازم بعد رد این دو مورد میرسیم به این که ثمره ای وجود ندارد. شما یه حق رد داری، موجب این حق رد یعنی حق فسخ، موجبش میخواد خیار عیب باشد، میتونی رد کنی. میخواد خیار شرط باشد، میتونی رد کنی. بنابراین هیچ فرقی نمی کند که موجبش چه باشد. سر بی صاحب نتراشیم، بحث علمی محض نکنیم. معاملات باید یه ثمره‌ای داشته باشد تا بحث کنیم. لذا میگم برخلاف شیخ ثمره اینجا وجود ندارد. شما اگر حق رد داری، میتونی حق رد دو اعمال کنی. حالا سبب حق رد و فسخ چیست؟ میگم هرچی میخواد باشه. چیکار داریم سببش چیست؟ میخواد خیاره عیب باشد، میخواد خیاره شرط باشد. هازا تمام الکلام در ماهیت العیب. حالا شیخ بعد این میاد یکی یکی برخی از مصادیق عیب رو میشمارد. انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.